یه شخص پول داره، خیلی خواستگار دارن، خواستگار دارن کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن. چون من نمیخوام، پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که میتواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. با باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد، ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخوایی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امروی از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امروی زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرویش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاک نیت، تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دویش جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و بچه ها هم از 28 دمی سنا باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 در روسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده است، فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش، فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده همه جنبش، دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود، ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم، معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما هست که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان و بسط خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیوس امید، متخصص جامعه شناسی، به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از زیر به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر میارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نمان که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%، 70%، 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواسته فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیلی او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مهمد باشه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشن، اما شیوه بر خود را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرف در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، هم نشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین می بره و باعث میشه که به مرور زمان شخص حاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمی شود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند، اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و بس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالا تعداد زیاده از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، راهکارا انگیزه برای بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های است که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره برای زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاهی اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن، معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میده و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده و واضح است که نظر به دیگرها و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدفها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی های تمدن هند و چین را بیان می کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
به سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن های بسیار پیشرفته در موزمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آجویی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در همین زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ویستا بود که شامل تجاران میشد، کشتار یان یا جمجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آجایی ها موفق نشدن که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنن. بعد از او اخامنشی ها بالا هند حمله کردن که تا قسمت شمال هند گرفتن و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردن و تمدن ها و مدنیت های یونان باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادن. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توانست که حکومت مرکزی به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم حرکت بزنین در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینها باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرو هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی و طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اشاری را هم میشناختن. به مقصد در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خدا میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام رو بریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو و هرافه رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هرافه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسمه، یعنی بعض از جسدهایی که به دست آمده بود در قسمه بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدن های بسیار قدیم جهان به شما میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانای مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و در رشد و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خدا پرستش میکردن و دو آیین تاو و کنفیسیوس هم در اینجا وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل مینمود و کنفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم خطشان مشابه رسم خط هیروگلیف بود که بعد از این رسم خط اینا به کوریا جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودن که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدن. به من قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودن از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودن تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگی را که از ساحل بحر آران تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیهوانگتی که تقریبا ساخت 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می‌رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید. شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکم روی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگوفایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانس چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام همامچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان همامچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا را به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان نمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هونگ و را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرند و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستند به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنند و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. مالی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا با یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل لا و نقره هم دهمی زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. بروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا قدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگر مواد معماری های خود استفاده می کردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطوی سه قاره آسیا و افریقا و اروپای موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم بر می گرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتاکان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و تولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ و تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور را به دست داشتن و اینا با تجارت با اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروف که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از ده سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار بوجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تن چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگر زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود، اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و این در ماه اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باشده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیاید. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری، نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بحث بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون این منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و در اوج هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که قسمت ها شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم تانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بتن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه میشد، ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدن در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنن و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.